أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه فاطر را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد در ادامه آیات پیشین، آیه شماره 8، انشاءالله آیات بعد توفیق باشد که در این نوبت تقدیم میدارم. اما سخن در ادامه بحث پیشین است. همان گونه که در شب گذشته بررسی کردیم، خداوند به شدت تأکید کرد که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. فرزندان آدم بدانید که شیطان دشمن شماست، قطعا عداوت با شما دارد و این عداوت شیطان با شما برگرفته از عداوت او با خداست. و چون شما محبوب خدا هستید، بندگان خدا هستید و خداوند سبحان به شما نظر لطف و محبت دارد، شیطان دشمنی و عداوت خودش رو با شما چنین نشان میدهد و چنین بازگو میکند. شما هم بدانید اون دشمن و عدو است، لذا حدود دشمن رو اگر ندانید صدمه خواهید خورد و نهایتا این شیطان دشمنی است آشتی ناپذیر. دست بر نمی دارد تا شما را خاک نشین کند، دست بر نمی دارد تا آن که نماید او حزبه لیکونو من اصحاب سعیر، تا شما را به قعر دوزخ و قهر خداوند متصل و منتقل نکند، دست بر نمی دارد. در قبال این روش شیطانی و عداوت شیطانی با همه توضیحاتی که دیشب دادیم و محل نفوذ شیطان از کجا وارد می شود، چگونه درون جان انسان رخنه می کند و وسوسه خودش را منتقل می کند و عملی می کند، خطبه شش نهج البلاغه امیر المؤمنین که به حق از بی‌نظیرترین مباحث در این باب است خواندیم، ترجمه کردیم، توضیح دادیم دیشب خدمت بزرگواران. در قبال این روش شیطانی انسان ها دو گروه شدند: کسانی که باور نکردند شیطان عدو است، لذا دوستانه با شیطان عمل کردند، دست مهرورزی دادند، توصیه های اون رو هم پذیرفتند، نتیجان شد الذین کفروا لهم عذاب شدید. این پایان اونهاست، اونها که کفر ورزیدند و عذاب شدید الهی از آن اونهاست به دلیل اعمالشون که الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. جهان آخرت جهانی است که جزای انسان ها همون عمل انسان هاست، اعمال شیطانی اینها به اونها برگردانده می شود و جزای اینهاست. اما این طرف قضیه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که شیطان رو به عنوان دشمن شناختند چه می کنند؟ نتیجه این عداوت و برخورد آگاهانه با شیطان این است که به جرگه اهل ایمان می پیوندند، ایمان می آورند، کفر به کناری می رود و عمل الصالحات، تأکید کردم جای جای قرآن پیوند بین ایمان و عمل صالح رو می بینیم، دو جزء الاین فک از سعادت انسان و فلاح انسان. برخلاف اون افراط و تفریطی که دیشب گفتیم، یه سوی اون خوارج اند، چه خوارج گذشته چه خوارج امروز در عصر و زمان ما، و یه سوی دیگر اون هم مرجعه کسانی که ادعا کردند که ایمان به تنهایی کفایت می کند، عمل نیازی نیست. عمده دل توست که صاف باشد، پاک باشد، با خدا باشد. و این زنا و این سرق به تعبیر خودشون، ولو این که زنا کند، سرقت کند، اما باز هم مؤمن است، مانند دریایی که کر است و هیچگاه نجس نمی شود. امروز این فکر هم حاکم است، یعنی امروز این فکر هم در دنیای ما جاری است. هر دو سوی قضیه، هم اون افراد هم این تفرید. معدل میانی این رو قرآن این گونه همیشه بازگو می کند که والذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کبیر. این پایان آیه دیشب. حالا از اینجا خداوند در قالب یه جمله پرسشی یه سؤالی رو مطرح می کند که تکمیل کننده مطالب شب قبل است. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. پیامبر، افمن زین له، آیا آن کسی که تزیین می شود و آراسته می شود برای او، سوء عمله، عمل سوء و زشت او برای او تزیین می شود و زیبا جلوه داده می شود، فرآه حسنا، بعد کار زشت و ناپسند و پرشت خودش رو حسن می بیند و شایسته و دارای حسن می بیند، کمن کان لیس کذالک، جزا محذوفه. جواب جزء دوم جمله رو خداوند حذف کرده است که انسان به فکر بیفتد و خودش بیندیشد. آیا این مانند آن دیگری نیست که چنین نمی کند؟ آیا این دو مثل همان این دو انسان؟ نکته بسیار مهمی رو مطرح می کند قرآن. افمن زین له، من استدعا می کنم عزیزان این قسمت رو هم همان گونه که التفات کامل به مطالب دیشب بود بگیرید، کنار هم بگذاریم که یه بسته کاملی در برخورد با شیطان برای ما جمع شود. در آیات شریفه قرآن می‌بینیم که از ویژگی‌ها و رفتارهای شیطان با انسان همین عنوان است، یعنی شیطان مزین است. مزین، تزیین کننده، می آراید. امروز در کلام عرب به آرایشگر مزین میگن. تو بعضی از کشورهای عربی ببینید احمد حسن مزین اسمشو نوشته است، برادر دیوار، این همون آرایشگاه هست و این آرایشگره. میگن مزین یعنی تزیین کننده، آنچه می آراید. تزیین قاعدتاً آنجاست که یه شیئی که حسنی ندارد میخواهیم حسن جلوه بدیم، یا اگر یه چیزی به جا یه حسنی دارد حسنش رو بیفزاییم. این مراتب تزیین است. جالب این است که خداوند سبحان نیز مزین است، یعنی از ویژگی‌های حضرت باری تعالی این است که خدا تزیین می‌کند، می‌آراید در وجود انسان اموری را، و شیطان هم می‌آراید و تزیین می‌کند. پس هم خدا زینت دارد و تزیین می‌کند، فعل تزیین از آن اوست، و هم فعل تزیین از آن شیطان. از یه طرف زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان تزیین می‌کند برای پیروان خودش اعمال ایشان را. از اون طرف در مورد حضرت پروردگار چه می‌خوانیم در سوره مبارکه حجرات؟ خداوند سبحان و لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. و خداوند زینت می‌کند ایمان رو در وجود اهل ایمان و امور ایمانی رو در جان مؤمنان زینت می کند. پس هم خدا زینت کننده است هم شیطان. حالا دقت بفرمایید تفاوت این دو زینت با هم چیست؟ در وجود ما انسان ها دو پایگاه وجود دارد در تقابل هم. یک نیرو و قوه است که تمام انسانیت ما به آن است عزیزان، قوه عاقله، نیروی عقل. بزرگترین مرحمت و محبت خداوند به انسان نیروی عقل و قوه عقل انسان است. تفاوت ما با دیگر موجودات، عقل در وجود انسان هرچه پویاتر و فعالتر، انسان انسانتر است. از ثمرات وجودی و برکات انسانی بهتر و فزونتر استفاده می کند. فرادر از این عرض کنم خدمت دوستان، کار پیامبران الهی همان گونه که وجود نازنین امیر المؤمنین در خطبه نخستین نهج البلاغه می فرماید اساسا این است: و طرفیهم رسله ارسل الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیروا لهم دفائن العقول. خدا پیامبران خیش رو میفرستد و فرستاده است یک به یک از آدم تا خاتم. رسولان الهی می آیند برای اون که فراموش شده های ذهن بشر رو به او هشدار دهند، آگاه کنند، و پیامبران الهی میان که انسان رو بر سر پیمانش با خداوند برگردانند. سوم میان یثیر و دقت کنید چه زیبا نکته‌ای را امیرالمؤمنین میگوید که واقعا مشابه نداره. لیثیر لهم دفائن العقول، انبیا میان که گنجینه عقل انسان‌ها رو کشف کنن، برون بیاورن، استکشاف عقول کنن و عقول انسان‌ها رو بارور کنن. این جزء رسالت پیامبران الهی است عزیزان. پس انبیا با کدام بخش وجود ما سر و کار دارند؟ با قوه عقل ما، با قوه عقله ما. این همان است که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این عقل ماست که ما را بهشتی می کند و به سوی حقیقت واصل می کند. نقطه مقابل عقل در وجود ما نیرویست، توانمندیست به نام وهم، قوه واهمه در تقابل با قوه عقله. این قوه واهمه در جای خودش یه کارهایی دارد بماند، اما تقابل وهم همون مقداری که عقل، من ساده میخوام عرض کنم، استنتاج میکند، صغرا کبرا مقدمه چینی میکند، نتیجه گیری میکند، دو ضرب در دو مساویس با چهار میکند، قوه وهم این استدلالها استنباطهای ما رو تخریب میکنه، تضعیف میکنه. نکنه این چنین باشد. عقل و منطق میگوید که انسان با پویایی، با جویایی، با تلاش، با کوشش، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. اما قوه وهم میاد خدشه میکنه در این دستاورد عقلی، با توهم ذهن انسان رو از پویایی و جویایی و تلاش دور میکنه. حالا من این رو بحث شیطان پیاده میکنم، اونجا مثالهای بهتری عرض میکنم. پس این دو نیرو در وجود ماست. خداوند سبحان زینت میکند، مزین ذات پروردگار. خداوند اموری را در نزد عقل انسان زینت می کند. یعنی کار زینت الهی، سر و کار زینت الهی با کجاست؟ با قوه عقل. عقل ما زینت خدا را تشخیص می دهد، می پسندد. لذا ما قائل به حسن عقلی و قبح عقلی هستیم. یعنی عقول انسان هاست که می گوید این کار حسن دارد، عدل حسن دارد، خیلی زینت داره. آفرون بر اون کسی که در زندگی، در امور جزئی، با زن، با شوهر، با فرزند، با دوست، با آشنا، با همگان خرد و کلان عدالت ورزی می کند. چه زیباست چهره عادلان روزگار، اونها که قتل فی محراب عبادته تشدت عدالته. علی در محراب عبادت شهید عدالت خیش شد، به تعبیر اون دانشمند سنی. این عدالت چه چهره زیبایی و تزیین شده ای در ذهن انسان ها دارد. نقطه مقابلش ظلم، چه قبحی، چه زشتی در نزد عاقلان دارد. کدام عاقل است که در وجود حکم به زشتی و پلشتی ظلم نکند و حکم به زیبایی و تزیین عدل نکند؟ این دستاورد عقل انسان هاست. به عقلتون مراجعه میکنید، خداوند در عقل انسان لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. از کدام عاقل است که بپرسید دروغ چه جایگاهی دارد، صدق چه جایگاهی دارد؟ همه عاقلان وجود به عقلشون مراجعه میکنند، میگن راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار. در عقل مراجعه میکنید، میگه واقعا چقدر شیرین راستگویی، چقدر صداقت خوبه. دوستانی که با شما صادقانه برخورد میکنن چقدر دوستشون میدارید، چقدر براتون عزیزن، حاضرید شما واقعا جان براشون بدید گاه، یا چنین حالاتی دست میدهد در عالم صفا و صداقت دوستی. اما از اون طرف دروغ، نیرنگ، وقتی میشنوید این کذب رو و چه دروغی به شما این کس گفته است، سقوط میکنه در نظرتون. وفا، امانت داری، ایثارگری، این مفاهیمی که اجزاء ایمانن، خداوند عزیزان اینها رو در ذهن ما چه کرده است؟ زینت کرده، در عقل ما اینها زینت شده است. عقل اینها رو میپسندد و شایسته می. عقل میپسنده همونطور که مثال زدم که انسان اهل کوشش باشه، تلاش باشه، سعی کنه در حوزه علم، در حوزه اقتصاد، در حوزه معنویت اوج داشته باشد و بیاد به ما با ترقی کند. اینها زینت شده در نزد عقل. وقتی کسی این کارها رو کرده شما در جامعه میبینید تحسینش میکنید، اما از اون طرف نقطه مقابل وهم میگه آقا کی از راستی به جایی رسیده است؟ شیطان در وجود ما میاد زشتی ها و پلشتی ها را با وهم ما تزیین میکند، یعنی تصرف در قوه وهم انسان میکند. وهم مقابل عقلمون نیست، میشه نماینده شیطان و شروع میکنه به زینت کردن. نقطه مقابل زینت های عقلی که ریشه رحمانی دارد میگه آقا اگر نگی و نبندی و زیر رو نکنی که به جایی تو این جامعه نمیرسی. کی از درستی بارشو بسته تو این جامعه؟ به رشوه و به فساد و تباهی حق و حساب میگوید، به کلاه مردم رو برداشتن و زیر رو کردن زرنگی و رندی میگوید. شیطان داره زینت میکنه. مگه این نیست این اسما؟ یعنی زینت شیطان. اینها رو شیطان زینت کرده که این اسامی بهش داده شده است. میگوید ها اونایی که درس خوندن، اونایی که کار کردن، زحمت کشیدن به کجا رسیدند؟ صد سال اگر درس بخوانی همه هیچ است. رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز. کی از این حرفا به جایی رسیده است؟ میاد تزیین میکند در وهم انسان عزیزان وارد میشه و تزیین میکند. میگه آقا این ایام جوانی اگر جوانی نکنی پس کی میخوای جوانی کنی؟ تزیین میکند در ذهن جوان، تزیین میکند در ذهن میانسال، تزیین میکند در ذهن این زن دختر. و نمیخوام دیگه مثال های بیشتری بگم عزیزان. کار خداوند تزیین است، اما زینت الهی ملاک تشخیص اون عقلی است که نماینده خداوند در وجود ما و قوه عاقله ماست. شیطان تزیین میکند، اما از طریق وهم وارد میشه زشتی ها، پلشتی ها و نکبت ها رو چهره دیگر با آن میپوشاند و در نظر انسان زین لهم الشیطان و اعمالهم. کارهای زشت در نظر اونها که به سوی شیطان می روند به نیروی وهمشون میشه زینت شده. و امان از روزی که چنین باشد. حالا آیه شریفه رو بهتر متوجه می شیم. افمن زین له سوء عمله فرعاه حسنا. خدا می داند. جمله قرآن داره میگه، ببینید تعداد کلماتش 5-6 تا کلمه است، اما تمام دنیا تو این جمله نهفته است. تمام انحرافات تاریخ بشر تو این جمله نهفته است. افمن زین له، آیا اون کسی که زینت شد برای او، فعل مجهول، فاعل این زینت کیست؟ کی این زینت رو ایجاد کرده است؟ این زینت سوء را شیطان. اما به دلیل طرد بودن و مطرود بودن شیطان، خدا اسم شیطان رو در اینجا نمی آورد. گاه فعل رو مجهول میارن به خاطر عظمت قدر فاعل اون، گاه مجهول میارن به خاطر بی اهمیتی شأن فاعل و کننده این کار. اینجا چنین است. افمن زین له، اون کسی که تزیین شده است برای او، آراسته شده است سوء عمل او، یعنی اعمال سوء و زشت او، بعد فرعاه و حسنا. عزیزان من، اگر انسان عمل زشت داشت، کار ناپسند انجام داد و دانست که این کارش زشت است، یعنی یک کسی گناهی میکند و بعد معتقده، واقعا میگه این گناهی بود از من سرزد، خطایی بود از من سرزد، هر چند به این گناهش علاقمند باشه، هر چند به این گناهش به نوعی لذت از این گناه هم برده باشه، اما میدونه گناه کرده است، میدونه اشتباه کرده است، به این انسان امید هست. یعنی یه روزی میشه که این انسان از این خطا و اشتباهی که میداند خطاست و اشتباه است برمیگردد، به خود میآید. باید یه وقتی باشه، یه شبی باشه، روزی باشه، تلنگری باشه تا به خود بیاد. یه وقتی این خاطره رو من گفتم، اخیراً هم تکرار میکردم در یه جایی در تهران برای دوستان، واقعا چون ایام سید و شهداست به ذهنم اومد این به تعبیر شما دوستان اصفهانی شوم جمعه خدمت دوستان عزیز این جمله رو بازگو کنم و این نکته رو عرض کنم. دوستی عزیزی، پهلوانی، رشیدی، قدرتمندی از دیار ما، از اونها که بالای 2 متر قد، از اونهایی که وقتی قداره رو میکشید در پایین خیابان مشهد همه فرار میکردن و میگریختن، یه چنین انسانی شخصا به من میگفت. گفت با دوستان جمع بودیم مشغول خوردن، پیاله رو میزدیم. در فلان جای مشهد به من گفت کی شب تاسوعاست، مشغول خوردنیم. یک مرتبه دیدم یه صدایی میاد، پنجره رو باز کردیم، دیدیم یه جمعی جمع شدن، این هیئتیه مثلا 20 متر 30 متر اون طرفتر، دارن میخونن و میکوبند و آهنگ دست اینها که به سینه ها میخورد و این که من میشنیدم این کلمات رو، یک مرتبه احساس کردم یه زخمه داره بر قلب و جان و وجودم کوبیده میشه که ای تشنه لب حسین وای، ای تشنه لب حسین وای. خود این مرد خدا میداند به من میگفت، گفت پیاله رو بلند کردم کوبیدم به دیوار با همون دهان آلوده مستگونه، اومدم ته این صف ایستادم پشت سر این عزادارا، کوبیدم به سینم، گفتم ای تشنه لب حسین وای. این کسی که عرض میکنم از خدام شایسته علی ابن موسی رضا شد با کمال افتخار. من گاهی که میرم، گاهی فرصتی باشه سر قبر ایشان حتما میرم و در صحن آزادی میرم سر قبرش. گاهی عزیزان یه تلنگری باید باشه برای کسی که میدونه کار زشته، اون تلنگر به خودش میارد، مسیرش رو عوض میکند. بسیار میشناسید و میشناسیم کسان این چنینی در زندگی که به بهانه های مختلف قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. نومید هم مباش که مستان روزگار ناگه ز یک ترانه به منزل رسیدند. اما اگر کسی زشتی میکند، کار زشتی انجام میده، گناهی مرتکب میشه و اعتقاد نداره که این گناهش گناهه، هیچگاه روی سعادت و خوشبختی نخواهد دید و هیچگاه بر نمیگرده از رفتار خودش. اسم این رو در منطق چی میگیم؟ جهل مرکب. آن کس که نداند و بداند که نداند. گفت که عرض به خدمتون بالاخره لنگان لنگان میتونه خودش به مقصد برسونه، اما امان از روزی که آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب و دو در بمانه. این نکته رو قرآن داره میگه عزیزان و این کار شیطان است. انسانی که میدونه این رفتارش اشتباهه، خوشا به سعادتش که 50% رو اومده و تشخیص داده این اشتباهه، هنوز نرسیده به اینجا. اما اگر انسان به جایی رسید که دروغ گفت، زشتی کرد، ظلم کرد، پلشتی انجام داد، هر خطایی رو انجام داد و هیچ به قبح کار خودش پی نبرد، این فرو رفته در چنگال شیطان، اسیر وهم شیطان و تزیین شیطانی شده است، دیگه امیدی به این کس نخواهد بود. این همان است که در ادامه فإن الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، که الان معنا میکنم خدمت دوستان. پس ملاحظه فرمودید و این خیلی نکته است. اینی که عرض کردم در دل این آیه مفاهیم زیادی نهفته است، اینه افکار انحرافی، روش های مختلف منحرفانه اجتماعی، عزیزان همه تو این نکته نهفته است. چه مکتب های فکری که به انحراف و غلط رفتند، اما فرعاه و حسنا، بعد دیدی چقدر آراست شیطان برای اینها و اینها با چه آراستگی دارن دفاع میکنن از افکار پوسیده پوشالی غیر معقول و غیر عقلانی خودشون. دیگه مسلم پایان اینها چیست؟ میشه همونی که دیشب مثال میزدیم در مورد جماعت خشک ذهن منجمد مارقین و مثال هایی که اشاره شد خدمت دوستان عزیز، افمن زین له سوء عمله فرعاه حسنا. بعد حالا اینجا تو روایات زیر مجموعه های خردتر اجتماعی این رو هم مطرح کردن، این که نگاه کلی اسیر شیطان شدن. حتی گاهی مفهوم عجب، العجب من موانع القبولی لعمل من معجب جهولی، یعنی گاه این عجب از زیر مجموعه همین است، یعنی که انسان کاری نکرده، عملی نداره، رفتارش کاملا یه چیز پیش پا افتاده، یه سطحی بی خود، غلط حتی، نازیبا، اما به اوج و اعجاب به نفس و خودشیفتگی شیطانی کار خودشو دارای چی میبیند؟ دارای حسن میبیند. این میشه معجب، اسم این در متون دینی ما معجب. و بعد اونگاه جمله‌ای رو براتون بخونم که تکان میده انسان رو، سیئتون تسوک خیر من حسنت تعجبک. اگه گناهی انجام بدی که تو رو ناراحت کنه، خدایا گاهی شده خطایی کردیم اما تا 48 ساعت نخوابیدی، خدایا چه کاری بود من کردم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا چرا من این دل رو آزاردم، چرا من این کار رو کردم. درود خدا بر انسانی که چنین حالتی رو دارد، یعنی بعد از خطای خودش منفعل، تردامن، شرمسار است، حس گناه میکند. فهمودن سیعتون تسوکه خیر من حسنتن، این خیلی بهتر است از اون طاعت و حسنهی که انجام بدی بعد باد به غبغبت بیفته. نماز شب بخونی، فلان طاعت رو انجام بدی، صف جماعت بیستی، فلان انفاق رو بکنی، بگی بله ما دست مردم را میگیریم، ما به جامعه هم خدمت میکنیم، تمام شد کارت. این میشه از زیر مجموعه این آیه شریفه. این عجب فرمودن از مواردی است که روایت معصومین، دو سه روایت داریم که عجب از مجموعه این آیه مبارکه است. اینا هم از مسائل اخلاقی و اجتماعی است که میشه استفاده کرد از آیه شریفه. به دنبال اون فرمود فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ. پیامبر، کسی که این گونه در دام شیطان گرفتار میشه و تزیین شیطان بر او افاقه میکند، و من همینجا عرض کنم کی عزیزان، خوب دقت کنید، من تأکید میکنم محضرم بارک دوستان عزیز، این رو در بحث صحیفه هم اشاره کردم، در دعایی سیکم شرح وصال خیلی عریان گفتم اونجا خدمت دوستان، مطلب رو با پوزش اونجا کاملا شفاف باز کردم. راه تسلط شیطان و تزیین شیطان وقتی در وجود ما که عقل ما را تعطیل کند، شیطان وقتی موفق میشه ماها رو بندازه گردن ما، زمام ما رو میگیرد میکشد که عقل ما رو تعطیل کند. وقتی عقل انسان تعطیل یا تضعیف شد، انسان از انسان بودن تنزل پیدا می کند. باز هم پوزش می طلبم از عزیزان خانم ها و آیان، از انسان بودن تنزل پیدا می کند، تبدیل به چی می شه؟ اولائک کل انعام بل هم عزل. وقتی عقل انسان نبود، پویا نبود، تعطیل شد، درش بسته شد، وهم در وجود انسان فعال شد، اینجا متاسفانه جایی میشه که دیگه مهار شیطان بر وجود آدمی است، میکشد هر جا که خاطر خواه است. فرمود اگر این چنین باشه، کسی اسیر شیطان شد، دیگه پیامبر به اینجا رسید که زشتی خودش رو زیبایی دید، یعنی جهل مرکب. اگر کسی به جهل مرکب رسید عزیزان، یعنی اگر کسی نادان است و قبول نداره که نادانه، نمیداند و نمیداند که نمیداند، پیغمبر خدا که نه، خود خدا هم نمیتونه بیدارش کنه، با عرف خودمون میگم، به زبان خودمون عرض میکنم، ولی خدا هم نمیتونه بیدارش کند از خواب غفلت، چون مانند کسی است که خود را به خواب زده است. این جهل مرکبه، توجه دارید؟ فرمود فإن الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء. پیامبر، این انسان رو دیگه خدا ولش میکنه. یذل من یشاء، اذلال به معنای در لغت ابتداءن که میگیم، یعنی کسی رو بیراه کردن، از راه به در بردن، در اسناد به خداوند میدونیم خداوند مذل نیست، خداوند هادی است، هدایتگر است. در اسماء حسنای الهی نام مضل وجود ندارد. حضرت پروردگار جز هدایت برای بنده هاش نمیخواد. کتاب اگر میفرستد هدن للناس، اساسا ببینید ربنا الذی، وقتی موسی خواست خدا رو معرفی کند به هارون که من از سوی کی اومدم، گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خدای من اون کسی است که به هر موجودی خلقش رو داده است، بعد ولش نکرده، بعد هدایتش کرده است. حق خداوند در وجود اینه که وقتی موجودی را آفرید، به وجود آمد، اینو هدایتش کند، و حق موجود بر خدا این است، ان علینا للهدا، که خداوند میگوید هدایت بر ماست. لذا خداوند هادی است، هدایتگر است. ابتداءً بدون این که ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. هر موجودی به وجود نیامده خداوند حکم به هدایت اون میکنه. اسم این هدایت تکوینی است. به دنبال اون در حوزه انسان، وقتی انسان ها میان تو صحنه، سهمشون بعد از هدایت تکوینی الهی و طبیعی الهی میشه هدایت تشریعی. یعنی خداوند به شکل ویژه با آمدن رسولان، کتاب، انزال، رسول، آدم تا خاتم، وجود نازنین محمد مصطفی، انسانها رو هدایت میکند که برای هدایت آفریده است انسانها رو. آیه 118-119 سوره مبارکه هود رسید به اونجا که فرمود الا ما رحم ربک، مگر آنکه خدا رحمتش را شامل حال کند. فرمود ولذالک خلقهم، برای همین رحمت است آفریده خدا انسانها رو، برای همین هدایت و رحمت آفریده است. خداوند مضل نیست عزیزان، اضلال رو نمیپسندد، اما به یه جایی میرسد که خداوند انسان کجرو را رها میکند و پاسخ کجروی او را در کف دست او به تعبیر ما میگذارد. یعنی اضلال خداوند اضلال ابتدایی نیست، همان مجازات به خود واگذار کردن رو نام دیگر و اون رو اضلال میگوید. اگر نمونه های قرآنیشو بگیم خدمتتون خیلی خوب میشه. یخادعون الله و هو خادعهم، خدا اهل خود است با کسی؟ خیر. اما یخادعون الله، وقتی کسی با خدا خدعه می کند، خدا چه می کند؟ با هو و خادعهم. و یمکرونه و یمکر الله، وقتی کسی با خدا مکر می کند، خدا چه می کند؟ خدا هم با او مکر می کند. این مکر خدا بعد از مکر ماست، خدعه خدا بعد از خدعه خدعگران است. اذلال هم همین معنا رو داره. وقتی کسی میرود به ظلم و فجور و در دام شیطان چنین گرفتار میشه، بعد خدا او را به خود رها میکند. نام این اذلاله، اذلال تنبیهی کیفری مجازاتی. و یذل الله الظالمین، خدا چه کسی را اذلال میکند؟ ظالمان را. یهدی بهی کثیرا و یذل بهی کثیرا و ما یذل بهی الا فاسقین، خدا چه کسی رو اذلال میکنه؟ فاسق رو. پس این کلمه اذلال رو اگر تو قرآن میشنویم، یه مرتبه تعجبتون نذارین که خدا چطور اذلال میکنه. این اذلال پاسخ کجروی هاست که خداوند نتیجه عمل رو به خود انسان برمیگرداند. و ما یختعون الا انفسهم، این خود به خودشون برمیگرده. فرمود فان الله یذل من یشاء، خدا هر کسی را که بخواهد اذلال میکند، یعنی به خودش وا میگذارد و کیفر او را میدهد پیامبر، مانند این گونه افراد. از اون طرف و یهدی من یشاء، کسانی که از چنبره شیطان بیرون آمدند، تزیین شیطان رو نپذیرفتند، حاکمیت عقل تو وجودشون ایجاد شد و پا بر جا شد، آن به آن مشمول هدایت بیشتر و فزونتر خداوند میشد. حالا به اینجا که رسید، جمله تکان دهنده ای رو میفرماید ذات پروردگار پیامبر: فلا تذهب نفس و کعلیهم حسرات. ای وای، خداوند به شخصیتی که منشأ عنایت و لطف برای بشریت است، وجود او و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتی برای بشریت است، میگه پیامبر سر سوزنی برای اینها دل نسوزان، وجود خودتو صرف اینها نکن. اگر کسی به جهل مرکب گرفتار شد و رفت اون چنان در دام شیطان که تزیین شیطان به جای تزیین رحمان آنگونه که توضیح دادیم روش و منش زندگی اون شد، دروغ گفت، گفت این درسته، فحشا انجام داد، گفت داریم لذت میبریم، باید این کارو بکنیم، مال مردم خورد، این رو زیرکی و زرنگی دانست، ظلم کرد، اسمشو قدرت گذاشت، متکبرانه با جامعه برخورد کرد، اسمش رو اقتدار و عزت گذاشت. اگر کسی به اینجا رسید، شد یه انسانی که همونطور که دیشب عرض کردم، امیرالمومنین فرمود شیطان نگاه میکند با چشم اینها، میشنود با گوش اینها، سخن میگوید با زبان اینها، این میشه همون. اگر به اینجا رسید کسی پیامبر فلا تذهب نفس و کرده مذرات، دیگه جانت رو بر سر اینها نگذار، متاسف برای اینها نشو و حسرت برای اینها نخورد. دو کلمه رو دقت کنید، کاری را که باید انجام می دادیم انجام ندادیم، الان تأسفش رو می خوریم. اسم این حسرت. کاری که باید انجام می دادیم اما انجام ندادیم، تأسفش می خوریم، میگیم وا حسرتا. از اسامی قیامت یوم الحسره. چرا؟ چون انسان ها در قیامت نگاه میکنن میگن وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. چه فرصت هایی داشتیم، چرا انجام ندادیم؟ چرا برنامه ریزی نکردیم برای زندگیمون؟ چرا درست درک زمان و وقت و توانمندی و نیرو و فهم خودمون رو نداشتیم؟ چرا شکر رو به جا نیاوردیم؟ تأسف میخورن. ببینید، تأسف بر کاری که باید انجام میشد و انجام نشد حسرت، اون طرفش. تأسف بر کاری که نباید انجام میشد اما انجام شد، ندامت. نام این ندامت است. فرق بین حسرت و ندامت اینه. اتفاقا قیامت همونطور که یوم الحسره است، یوم الندامه است. یعنی یک گروهی نگاه میکنن میگن ای کاش این کار رو انجام نمیدادیم، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. ای کاش با فلانی هم مسیر نمیشدم، ای کاش با فلانی چنین کاری رو نمیکردم، چنین و چنان. فرمود پیامبر اینا یه کارهایی دارن، یه فرصتهایی رو دارن از دست میدن، به جای این که بیان در پناه خداوند مسیر الهی رو بگیرن و تزیین رحمانی رو بگیرن، رفتن تو وادی شیطان. پیامبر دیگه جانت رو به خاطر تأسف بر اینها به حسرت مگذار. مثل این رو خدا در قرآن به پیامبر بازگو میکند. لازم این جمله رو اضافه کنم و بعد اون آیه شریفه رو بخونم خدمتون. ببینید پیامبر از ویژگیهاش این حریصون علیکمه. پیامبر حرص دارد بر ایمان انسان ها. یعنی خدا می داند عزیزان اینهایی که داعیه بشر می کنند، دای این مسائل رو می کنند، دکانداری به این اسمها ها می کنند، بویی از مکتب عطوفت و مهرورزی پیامبران الهی نبردند. رسولان الهی انسانی ترین روش رو در برخورد با انسان ها داشتند. رؤوفترین انسان ها نسبت به انسان ها پنج کس در طول تاریخ بشر بودند که بیشترین صبر رو پای انسان ها کردند، به همه ناروایی های انسان ایستادند، تحمل کردند و همه چی رو قبول کردند. گفت طفلو یلعب و العصفور فی تعبی، این گنجشک تو دست داره بال میزند، اینم داره کیف میکنه. انبیا این طور بودند، یعنی واقعا بال میزدند برای سعادت انسان ها، اونا هم قاه قاه میخندیدند به روششون. پنج پیامبر رو شما اسم بهشون میدید، میگید اینها انبیا چی هند؟ اولو العزم. میدونید اولو العزم یعنی چی؟ همینجا خدمت دوستان توضیح دادم من در گذشته یه دیر. اولو العزم یعنی دارای عزم. عین زمیم عزم. عزم یعنی چه؟ از خود قرآن استفاده کنیم. ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور. دو چیزن که عزمند و اگر کسی داشته باشه میشه اولو العزم رو در حد بالا. یکی صبوری و شکیبایی، دوم رحمت، گذشت، غفران، احسان. این پنج کس بیشترین عفو و غفران و رحمت و لطف رو به انسانها داشتن و بیشترین صبوری رو پای انسانها کردن، پای اهدافشون کردن، لذا شدن اولو العزم. 950 سال کوبیدند، زدند، هر کار تونستند با نوح کردند. بازم گفت فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. سوره نوح رو بخونید. خدا شب گفتم، روز گفتم، این گونه این گونه میزدن، میکوبیدن، طول درمان باز مجدد میومد جناب نوح. آقا شخصیت مثل موسی کلیم رو دیگه بالاتر از این که به اتهام عمل ناشایست جنسی محکوم کنند. فلا تکونو کالذین آذوا موسی
فبرأه الله مما قالوا. دیگه اینجا غیرت الهی نمی گنجه که کلیم الله رو متهم کنن به سوء رفتار جنسی و زنا. رضا خدا براعت موسی رو اونجا ابراز کرد و کاری کرد. اون کسی که میخواست چنین اتهامی رو بزند به گونه دیگه رفتار او جلوه داده شد و حقیقت روشن شد برای جامعه. فرزندی که از عذراء بتول به عنوان آیت بزرگ الهی و کلمته القاها الی مریم، کلمت الله هست به مریم داده شده است برای ابدیت، معجزه جاودان الهی در سیر نبوت. همون روز اول که دیدنش تو آغوش مادر گفتن یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بغیا. مریم تو که پدرت آدم سالمی بود، مادرت هم سالم بود، تو چرا؟ همون روز اول مادر عیسی و عیسی متهم می شوند به توجه دارید. حالا این انسانی که از روز اول این اتهام رو بهش دادن باید بیاد 33 سال تمام وجود خودش رو وقف این مردم کنه، دست همینها رو بگیره و اینها رو نجات بده. کی این کارو میکنه؟ جز آن که تکیه به اولو العزم، یعنی خداوند چنین با جان این انسان ها کرده است. شما میبینید چه نکردن با وجود نازنین این پیامبر رحمت. چه گذشت این سالهای سنگین عرض به خدمتون 13 ساله مکه بر پیامبر مکرم است. چگونه عزیزانش رو، چگونه زیر تازیانه ها و شلاق ها گرفتن، چه ساحرها، شاعر، کاهن، مجنون، چه اتهامات ناروایی رو، و در نهایت هم تصمیم قتل و کشتن و گریز و برون رفتن به هجرت به مدینه. اونجا هم که رسید بدر، احد، احزاب، عرض به خدمتون این ماجراهای سنگین برای مگر گذاشتن یه ساعت آسان راحت باشد پیامبر و مسلمانان در مدینه این مشرکان. اما انا فتحنا لک فتحا مبینا، وقتی رسید پیامبر وارد مکه شد چیکار کرد عزیزان؟ اینو گاهی گفتم خدمت دوستان، لذت میبره انسان این مرور تاریخ میکند و افتخار میکند و بعد میفهمد چهره ننگین بعضی ها رو متوجه میشه که چه اهانت ها به ساحت اسلام میکنند امروز. وقتی که پرچم رو بلند کرد، پرچم سرخ رو، ابو سفیان دوید اومد خودش رو به علی بن ابی طالب رساند، گفت آقا ببینید بلال پرچم قرمز رو بلند کرده داره میاد ورود به مکه میکنه، میگه الیوم یوم الملهمه، الیوم تصبا حرمه، امروز روزیه که رد اون شلاقهای پشتمون رو خواهیم گرفت، تاوانش رو امروز خون به پا میکنیم، امروز به اسارت میگیریم زنانتون رو. امیرالمومنین گفت یا رسول الله بلال داره این رو میگه. پیامبر علی جان میدانی چه بکنی، برو. علی رفت پرچم قرمز رو گرفت، پرچم سفید رو بلند کرد و گفت و امر رسول خدا الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه، روز فتح مکه روز رحمت است. بعد از 20 سال خون دل کردن به جان پیامبر و یارانش به اسلام، پیامبر فتح مکه کرده. تو کل این فتح با 16,000 سپاهی که اومده 6 نفر محکوم به اعدام شدن، فهمودن هر کجا اینها رو بگیرید بکشیدشون. 3 نفر فرار کردن، 3 نفر مجازات شدن که از اینها 3 نفرشون زن بودن، رقاصه های روسپی بودن که چه وقاحت هایی رو به خرج می دادن نسبت به پیامبر و مسلمانان، چون این کسانی بودن. بعد هم که ایستاد مقابل خانه کعبه، خانه ابو سفیان، خانه سهیل، خانه خدا و مسجد الحرام، این سجا محل هم هر کی وارد اینا باشد در امان من پیامبر است. مقابل خانه هم خود او ایستاد فرمود اذهبوا و انتم الطلقا، برید. من آنی را میگویم که یوسف به برادرانش گفت لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم، نگران نباشید، خدا شما را ببخشد، برید عزیزان من به سوی سعادتتون، برید به سوی هدایت. ببینید این گونه پیامبری که تا اینجا میرن، اما یه جایی میرسد خدا به همین پیامبر رحمت میگوید بسه پیامبر و اعرض عن الجاهلین، پیامبر لعلک باخ و نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا به هذا الحدیث اسفا. پیامبر دیگه داری جانتو میگذاری، بدشون کن، بگذار اینها بروند به سوی خودشون. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. پیامبر دیگه تأسف نخور بر اینها، اینها انتخابشون رو کردن، دارن این گونه در دام شیطان و با ساز شیطان میرقصند، اینها رو دیگه رهاشون کن. چنین و چنان، ان الله علیم بما یصنعون. به اینجا که میرسد عزیزان، تنوع رو، یه وقتی من میرفتم عرض به خدمتون از تبسو اون بزرگی که خدای رحمت کند او را، که شاید که نشاید قطعا میتوان گفت انشاءالله درک محضر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف کرده بود، جان داد. من موظف دیدم خودم برای مراسم ترحیمش رفتم و سخنرانی داشتم در یکی از شهرهای جنوب کشور. از دیهوک وارد شدیم به جاده راور، دیگه زمینی بود میرفتم و بریم خودمونو برسونیم به اون مقصدی که میخواستیم بریم. بعد تو این جاده کفی 300 کیلومتر 350 کیلومتر دیدم این جاده پیچ و تاب پیچ و تاب پیچ و تاب. 15 سال قبل 20 سال قبل رو عرض میکنم، همینطور فکر میکردم تو این راه من با آیات قرآن عزیزان، و میدم این دوستان مهندسین جاده راهساز ما خب تو این مسیر ساده چه نیازی به این مسائل هست، اما اینها اگر این پیچهای مصنوعی رو ایجاد نکنن میزان آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای چند برابر میشه. اینا این پیچ رو ایجاد میکنن که تنوعی برای ذهن راننده ایجاد کنن که اون حالت یک نواختیش رو خارج کنن که بتونه درست مسیرش رو بده. از زیبایی های قرآن اینه که خداوند در جاده هدایت آیات وحی تفنن ایجاد میکنه، پیچ و تاب ایجاد میکنه که ذهن انسانها در برخورد با آیات قرآن تنوع و نشاط خودش رو حس بکنند. الان تو وادی شیطان و عداوت شیطان و تزیین شیطان یه مرتبه صدای ریزش باران رحمت الهی میاد، والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. این از زیبایی های قرآن است، این یکی از رازهای قرآن که عزیزان ما از خوندن قرآن خسته نمیشیم، از مراجعه به قرآن خزده نمیشیم. این هم از زیبایی های کار تنوعی است که ذات هر لغت صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل، تصریف میکنه خدا، میچرخاند مطالب رو در لابلای آیات. چی فرمود؟ شب نخستینی که آغاز کردیم این سوره مبارکه رو گفتیم سوره مبارکه فاطر سوره حلال و حرام خدا نیست، سوره مستحب و مکروه نیست، این سوره سوره ساختن مبانی فکری اعتقادی مسلمان است، توحید و نبوت و معاد، زیر ساخت ها رو درست می کند که روش زندگی رو با تکه مر مبانی اعتقادی درست خداوند هموار کند. در این سوره مبارکه والله الذی ارسل الرياح، خداوند الله اون کسی است که ارسل الرياح. من این جمله رو عرض کنم عزیزان، ببینید قرآن هیچگاه نمیاد اصرار به وجود خدا بکند، یعنی وجود خداوند عمدتاً در قرآن مفروق و نعنه. یک کتابی است دوستان عزیزی که اهل مطالعه عمیق‌ترن، یعنی چیزای سخت‌تر رو دوست می‌دارن مراجعه کنن، خدا در فلسفه، خدا در فلسفه، دو جلد این کتاب. این برگرفته از عرض به خدمتون یه دایره المعارفی است، اون کسانی که اومدن آوردن این کتاب رو از دایره المعارف پل ادوارد این دو جلد رو استخراج کردن برون کشیدن. مراد از فلسفه فلسفه غرب نه فلسفه شرق، خدا در فلسفه غرب در حقیقت، که یه نهله از فیلسوفان غرب امروز میگن به هیچ وجه من الوجود عقلن نیاز به استدلال برای وجود خدا نیست، مکتب فکرشون اینه، اثبات میکنن حرف خودشون رو. چرا؟ شما در قرآن که نگاه میکنید خدا خیلی چانه زنی نمی کند با شما در مورد وجود خودش، افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آفتاب آمد دلیل آفتاب، مگه شک در وجود خدا که بخواد چنین بکنید؟ بله گاهی میبینید یه براهینی میاد، یه استدلالاتی میاد، برهان حرکت میاد، برهان فطرت میاد، برهان، میاد این، اما عمدتاً چیزی که خدا در قرآن رو توحید برای موحد بیشتر تأکید میکند اصل وجود خدا نیست. دقت کنید، نقش خدا در وجود است نه اصل وجود خدا. یعنی این الله تبارک و تعالی که خالق وجود است، چه نقشی امروز داره تو زندگی ما، چه نقشی در وجود و هستی دارد، چه نقشی در آفرینش دارد. این تأکید قرآن عزیزان، یعنی تدبیر الهی، حضور الهی، اشراف خداوند به وجود و هستی که یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. این توحید قرآنه، موحد قرآن اینه که میاد حضور خدا را، هو معکم اینما کنتم، لحظه لحظه، اگر یه آنی و کمتر از آنی، سر سوزن ثانیه‌ای، یک مرتبه جریان برق در این بنا شریف قائمیه قطع بشه، ظلمت حاکم میشه. حضور خدا در وجود با هزاران مرتبه تشبیه عرض می کنم، اگر یک آن فیض ارتباطی و اتصالی وجود ما با حضرت پروردگار قطع بشه همینه. اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها. اینو قرآن می خواد. یعنی توحید در توحید فعلی است، توحید ربوبی است، توحید حضوری است در مورد خداوند. و ذهن موحد اینه که آن به آن با خداست، آن با آن تو تمام شؤونات زندگیش در محضر خداست. جمله اون بزرگ سفر کرده عالم محضر خداست. در محضر خدا خدا را معصیت نکنید. علم یعلم و ان الله یرا. توجه دارید؟ حالا والله الذی، از مهمترین نیازهایی که بشر با آن زنده میماند و الا نمیماند چیست؟ آب. آب سرمنشه تمام حیات هاست. خداوند سبحان فرمود و جعلنا من الماء كل شيء حي. هر موجود زنده حیاتش در آب است. مهمترین نیازی که بشر تو حیات خودش حس میکنه آب و چرخه آب. پیشبینی ها قبلا این بود و درستم هست که از سال 2015 به بعد جنگ های روی زمین ریشه در آب دارد. تقسیم آب، نه نفت، نه سوخت، تبدیل میشه به چیز دیگری و زمزمه های اون هست و داره میشه کم کم به تدریج. یعنی سالهاست خیلی از کشورها مدیریت بحران رو موضوع آب گذاردن. ما امسال تو کشورمون لمسش کردیم با وضعیت تهران و مسئله سدهای تهران و آب. اونی که قرآن فرمود و ما انتم له بخازنین، شما توان این رو ندارید که آب رو بتونید به مقدار نیازتون ذخیره کنید. گمان نکنید 20 تا 40 تا 50 تا 100 تا سد ساختید و سد خالی چه فایده داره؟ آبشو بریزید اگر دارید. توجه دارید؟ قل نسب هما اکم قورا فمن یعتیکم به ما این معین. اگه این منابع آب فروکش کرد چی میخواد براتون آب بیاره؟ تو آزمایشگاه آب میسازید؟ تو لوله آزمایش به جای H2O H2O درست میکنید؟ آب اکسیژنه درست میکنید؟ چی میخواید بسازید؟ مگه میتونید آب تولید کنید برای انسان و نیازهای انسانی؟ ضرورت آب، نیاز به آب و تأمین شدن آب از منابع آسمانی و جوی و نزولات جوی، این چیزی بوده که از دیرباز ذهن بشر رو بسیار به خودش مشغول کرده است. جامعه جاهلیت بت‌پرست عرب وقتی به مسئله تأمین آب میرسیدن میگفتن دیگه این کار بت‌های ما نیست، میگفتن این یکی رو دیگه بت‌ها نمیتونن. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، از اینها بپرس واقعا این لات و منات و عزا باران میفرستن پیامبر؟ نه لیقولن الله، میگن این یکی رو دیگه خدا، این یکی رو دیگه خدا. یعنی الان شما ببینید ما هم همون رو اعتقاد داریم. یعنی واقعا الان تو دنیای امروز گمان نکنید قاره سبز اروپا یا افریقا یا آسیا یا همه پنج قاره، این نیاز به آب، چشم به آسمان، نزولات آسمانی و جوی کاملا یه نکته مهم و جدی است و خداوند رو این تو قرآن انگوش میگذاره برای نشان دادن حضور خودش در زندگی انسانها و آفرینش و ربوبیتش و چتر حمایتش رو رو سر بندگانش قرار دادن. و الله الذی ارسل الرياح، خدا اون ذاتی است که ارسل الرياح. این جمله رو بگم لطیف خدمت دوستان عزیز جمع کنم بحثم رو. فرمود ارسله، ارسله یعنی چی؟ یعنی رسالت دادن. خدا رسالت میدهد به بادها، ارسل رسوله بالهدى، مگه خدا به پیامبرش رسالت نداده؟ به باطا هم رسالت میده. یعنی چی؟ چه تشابهی است بین این دو تعبیری که وجود دارد؟ بله، اون رسالت، رسالت تشریعی است. در تمام وجود و آفرینش خداوند رسالت حاکم میکند، یعنی ذره‌ای در جویبایی میرود و از پی انجام کاری میرود. کلون میسرون لما خود قل عجله، هر پدیده‌ای در وجود مسیر خودش رو دارد. از این تعبیر ارسله در مورد باد و امثال اون، بزرگان اهل معرفت قرآنی یه نتیجه مسلمی رو میگیرند عزیزان، و اون اینه که تمام اجزاء وجود دارای شعورند، رسالت پذیرند از ناحیه خداوند. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچی تو این وجود نیست، دوستان اهل ادب هستند، و ام من شیئن نکره در سیاق نفیه، یعنی هر چی تو وجود هست تسبیح خدا میکند همراه با هم. میخواد یه پله برم بالاتر؟ علم تره؟ یعنی چی؟ آیا تأمل نمی کنید؟ علم تره ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و طیر صافات کلون. آیا نگاه نمی کنید؟ تأمل نمی کنید؟ همه تسبیح خدا میکنند، حتی پرندگان در آسمان. اینش مهمه. کلون قد علم صلاته و تسبیحه. آیه 42 سوره مبارکه نور. همه این موجودات میدونن، شعور دارن به تسبیح خدا و صلات خدا. ما گمان کردیم که ما چیز میفهمیم تو این عالم و شعور داریم. خدا به ذره ذره باد شعور داده است. چه دنیایی رو باز میکنه پیش روی انسان. والذی ارسل الرياح، خداست که این بادها رو رسالت داده است. بعد فتثیر صحابا، این بادها میان، تثیر و اثاره از ماده ثور، ثوره انقلاب. به گاو نر میگن ثور چون زیر رو میکند، گاو نر میخواهد و مرد کهن کار هر بز نیست. هرمن کوفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن زیر رو کردن. فتثیر، بعد این بادها زیر رو میکنن و به حرکت در میارن صحابن، این ابرهای میلیون میلیون بلیون بلیون تونی رو، اینها رو به حرکت در میارن از سطح اقیانوس‌های جهان، و این توده های اسفنجی عظیم رو به حرکت در میارن. فسقناه، بعد من خدا ما اینها رو سوق میدیم. الى بلد میت، به سوی سرزمین های مرده. فاحیینا به الارض بعد موتا، بعد زنده میکنیم با اینها زمین رو بعد از مرگش. حالا این رو گفتیم که دو چیز باشد، هم نسبت به الله توحیدتون رو درست کنید، دوم کذالک النشور، نشورتون هم اینطور است، قیامتتون هم به همین سادگی است. حالا انشاءالله شرح این میماند برای فردا شب. خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. یه دعا و یه جمله و استفاده کنیم. خدایا آن بان دلهامون رو به نورانیت قرآن منور بگردان، توفیق اونس، دلبستگی، اطاعت، پذیرش، عمل آیاتت رو نصیب روزی ما قرار ده. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. شب شنبه است و شام جمعه و دلها متوجه اون شخصیت بزرگی است که موت تصبر و انتظار که ایها المحی شریعه، یا بقیت الله، صبر هم در انتظار تو بی صبر شد. بیشترین زمانی است که بشر نیاز به حضور باغبان دارد، باغبان الهی. بیشترین زمانی است که از اعماق جان انسانهای مظلوم ندای اینه اینه اینه
امروز صبح تو این بنای شریف 35 مرتبه گفتید عین کجاست کجاست، عین معز الاولیا و مزل، عین جامع الکلمت علی التقوا، عین باب الله الذی منه یؤتا، عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا. بذارید از زبان وجود مبارکش بگم. فرمود الله اکبر. میخواستم بخونم اما نمیخونم، فقط این دو سه کلمه رو میگم. به جایی میرسه که سلامهای مبارکش در ناحیه مقدسه این میشه، السلام علی، وقتی میخواد به جد بزرگوارش سلام بده، السلام علی الجسم الصلیب، السلام علی الذبیح عطشان، سلام بر کشته تشنه لب، السلام علی خد تریب، سلام بر گونه به خاک غلطیده، السلام علی خد تریب. به جایی میرسد عزیزان که ترجمه کردنش مشکل، السلام علی صلیب العریان، نیاز به ترجمه نداره برایشون. سلام بر رگهای بریده از بدن، السلام علی شیب خزیب، سلام بر محاسن خضاب شده به خون، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.